پرژن BMS تقدیم می کند.
چشمه خورشید،
نگاهی به آثار حضرت باب.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، با درود، رامان شکیب هستم و اینجا برنامه چشمه خورشیده. در برنامه چشمه خورشید به معرفی آثار حضرت باب میپردازیم. حضرت باب پیامبر آیین بابی و مبشر به ظهور حضرت بهاءالله هستند. همراه ما در این برنامه جناب استاد بهرام فرید هستند که این هفته هم ما رو همراهی میکنند. با ما همراه باشید. جناب فرید وقت خوش.
وقت شما هم خوش. درود صمیمانه به شنوندگان عزیز از اینکه باز هم در خدمتشون هستیم.
خواهش میکنم. جناب فرید، ما در هفته گذشته بحث در مورد کتاب بیان رو آغاز کردیم. بیان عربی و بیان فارسی. فرمودید که کتاب بیان فارسی میتوان گفت که شرحی است بر کتاب بیان عربی و تقسیم بندی که این دو کتاب هم شده اند بر طبق عدد کل شأ یا 361 هست، یعنی 19 واحدی که تشکیل شدند از 19 باب.
بله همینطوره.
و گفتید که این کتاب ام الکتاب آیین بابی است و در واقع مهمترین اثر حضرت باب در خلال آثار بابی است. ما بحث مقدماتی رو در هفته گذشته آغاز کردیم و در مورد ظاهر این دو اثر صحبت شد. از امروز فکر میکنم در مورد محتوای این آثار صحبت خواهیم کرد، درسته؟
بله بله همین.
خب پس برای شروع با کتاب بیان عربی آغاز میکنیم. با چه محتوایی از ابتدای اثر روبرو هستیم؟
بله، اولا تشکر کنم از اینکه دوستان عزیز ما صبوری میکنن، این برنامه رو تعقیب میکنن. بعد در این حال هم چون بحث بیان فارسی و بیان عربی است، بعد دائما خودمون رو متذکر بکنیم که اگر ارجاعاتی به این دو کتاب داده میشه، حداقل برای ذهن شنوندگان آشکار بشه که کدوم یکی از این دو اثر مطمع نظر هست. و شما رامان عزیز حتما به من کمک خواهید کرد در این که این دوتا رو از هم تفکیک بگذاریم. مهمترین بحث حضرت باب در این اثر ظهور حضرت بهاءالله تحت عنوان معنی ظهور لاست. در بیان عربی واحد 3 باب 4 صریحا میفهمن قل ان یا عبادی ظهوری فی اخرایت انتظرون، یعنی به من مؤمنی بعد منتظر ظهور من که در بار دیگر ظاهر می شود منتظرش باشید. این اول عرض کردم که خدمت شما و شنوندگان محترم کاملا آشکار و بیان باشه که هدف از تمام حرف های حضرت باب، سخنان ایشون در این دو اثر و حتی در بقیه آثارشون، در از ماکو به بعد ظهور حضرت بهاءالله است تحت عنوان من یظهر الله، کسی که او رو خداوند ظاهر خواهد کرد. با این مقدمه خدمتتون عرض بکنم که بیان عربی که الان مطمع نظر ماست یک مقدمه داره که بخشی از اون عربی است، یه بخش دیگریش فارسی است. و اینم جزء عجایب کاره که درسته که ما میگیم بیان عربی، یعنی منظورمون از لسان عربیه، بله تمام واحدهای این اثر عربی است و بسیار مختصره، اما در این حال لغت فارسی هم، زبان فارسی هم در اون به کار رفته. واحد اول، باب اول این گونه شروع میشه که الواحد الاول یاهو بسم الله الامن الاقدس، خودش خداوند معرفی میکنه، انی انا الله لا اله الا انا و انا مادونی خلقی قل ان یا خلقی ایایه فعبدونه، یعنی بگید که من پروردگار هستم، به جز من خلق من محسوب میشن، پس ای خلق من مرا عبادت کنید، مرا ستایش کنید. و بعد میفرماین که من این مظهر ظهور آمده به عربیست، البته مضمون بیان این است که این مظهر ظهور اومده تا برای شما آیات رو تلاوت بکنه، آیات رو براتون بخونه، چون با این آیات هست که شما به خداوند نزدیک میشید و وارد اون رضوانی میشید که بهش وعده داده شدید. فمن قد نزل فی البیان من دینی فان هذا ما یدخل به الرضوان عبادی المخلصین، یعنی این آیات بیان رو نازل کردیم تا عباد من داخل رضوانی بشن، که عباد مخلص من وارد رضوانی باشن که بهشون وعده داده شده. بعد هست باب در این اثر خود مطلب رو این گونه توضیح میفرمایند: انما البیان و حجتنا علی کل شیء، یعنی حجت خداوند. چرا این گونه است؟
یعنی بیان حضرت باب،
بیان حضرت باب و البته خود بیان فارسی.
بله.
و اما بیان حجت من بر هر شیء، یعجز عن آیاتهی کل العالمین، یعنی علت این که این بیان حجت این است که کسی مثل او رو نمیتونه بیاره. همون مطلبی بود که در دلائل الصبر جلسه پیش بهش اشاره کردیم. در این مقدمه حضرت باب بعد از بیانات عربیشون میان و جوهر این باب رو ذکر می‌فرمایند. جوهر مجرد این واحد آنکه خداوند عز و جل همیشه بوده و هست در علو ازل و سمو قدم خود و خلق هم همیشه در سوق امکان خود بوده و هست. در هر زمان خداوند کتاب و حجتی از برای خلق مقدر فرموده و می‌فرماید و در سنه 1270 از بعثت محمد رسول الله کتاب را بیان و حجت را ذات حروف سبع قرار داده، یعنی خودشون، و ابواب دین را عدد 19 واحد قرار داده. ببینید شاکله دین خودشون رو در اینجا کاملا توضیح می‌فرمایند.
حروف سبع نام خودشون هست،
نام خودشون علی محمد. علی محمد. و جالب اینه که این ذات حروف سبع در مقامی به خود از بالا هم ارجاع میشه که ایشون هم حسین علی از 7 حرف تشکیل شده بود، ذات حروف سبع هستند. به همین تعبیر شاید بشه گفت اون آیه معروف سبع المثانی که در قرآن ذکر شده، یعنی 7 دوبار مکرر، شاید واقعا همین علی محمد و حسین علی دو نام مبارک این دو ظهور بوده. وقتی اینو توضیح می‌فرمایند، فهم حالا واحد اول چی میخواد برای شما بگه؟ تو واحد اول از بیان عربی چی مطمئن نظر بوده؟ فهم و در واحد اول توحید ذات و صفات و افعال و عبادت را حکم فرموده و مدل بر این باب را من یسره الله و حروف حیو قرار داده. یعنی در همون ابتدا تکلیف کل ظهور خودشون رو معلوم فرموده.
جناب فرید، حضرت باب در همین ابتدا در مورد توحید و ارکان توحید دارن صحبت میکنن.
بله.
ولی در ابتدای همین باب و واحد خودشون رو خداوند نامیدن، انی انا الله، و بعد راجع به مظهر ظهوری صحبت کردن که کلام الهی داره میاره، در واقع خودشون هستن اینجا.
بله بله.
و بعد راجع به توحید صحبت میکنن.
درست.
چگونه از جمع این، یعنی هم خدا هستند هم مظهر ظهور هستند و هم راجع به توحید صحبت میکنن، چگونه؟
بله.
از جمع
اینجا اون نکته اصلی بیان فارسی و بیان عربی مطرح میشه که حتی ما راجع به خداوند هم که داریم صحبت میکنیم، چه توحید او باشه چه تو در انواع مقامات توحید، همه در واقع مخلوق قول مظهر ظهوره. یعنی حتی توحید خداوند هم به لطف مدد کلمه الهی بیان میشه.
بله.
توضیح داده میشه. یعنی ما ممکنه توحید رو بیان کنیم، بگیم خدا جز خدا کسی نیست، اما خود این مفهوم هم اگر بخوایم درست بفهمیم و توحید حقیقی نسبت به این داشته باشیم، باز منوط به تبیین نیست که کلمت الله میکنه. چنان که اگر او راجع به این مقوله در بیان فارسی و بیان عربی صحبت نمی کرد، ما حقیقتش این مقامات توحید رو هم نمی شناختیم. یعنی این توحید ذات و صفات و افعال و عبادات رو هم ما درست متوجه نمی شدیم، چون که در توحید عبادت ما حتی نمی فهمیدیم که منظور اصلی چیست. شاید می تونستیم حدس هایی بزنیم در طول تاریخ راجع به این توحید، اما کی می تونست حکم قطعی در مورد این بکنه جز همون اولی که به کلمه الهیه داره سخن میگه. پس حتی الوهیت خداوند هم، یعنی یک پلم شاید بشه پارو فراتر روزاش گفت که حتی الوهیت خداوند رو هم ما در ظل کلمه الهیه میفهمیم و نه غیر او. برای همینم خداوند اول خودش رو به مدد کلام معرفی میکنه و حتی مطابق با آنچه که در انجیل یوحنا گفته بود، در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. یعنی خود خدا رو هم در ظل کلمه الهیه میشه درست فهمید، نه اینکه وجود داشت.
ببین چه بحثی که ما در عالم خلقیم و هیچ ارتباطی با عالم حق خود عالم خداست نداریم
مگر از طریق مظهر امر که عالم امر باشه. و میدونید ما تا حالا این تفکیک این سه تا عالم به این روشنگری در هیچ کدوم از ظهورات الهی نداشتیم. شاید اون انقلابی ترین بحث از تعالی در الهیات همین باشه که ما کاملا مشخص میکنه که تنها راه ارتباط بین عالم خلق، ما مردم، ما انسان ها با خداوند از طریق مظهر ظهوره. یعنی ما حتی خدا رو هم با مظهر ظهور شناسا میکنیم، با او درست میفهمیم. اینجا معنی وجود نیست، تا منظور فهم و معرفته. خدا که همیشه وجود داشته و خواهد داشت، اما اینکه کیفیت حضور او و وجود او رو چه درست بفهمیم، البته نمیتونیم پیرو ملا صدرا باشیم، نه ابن عربی، نه کانتو، نه اسپینوزا، نمیتونیم به آراء توماس آکویناس رجوع بکنیم، نمیتونیم از آگوستین قدیس حرف بزنیم. شاید اینها در بخشی از مطالب درست گفته باشن، میزان درست بودنش کی تعیین میکنه، چی تعیین میکنه؟ مظهر ظهور و کلامه.
خب جناب فرید، مبحث اصلی در آغاز بیان عربی مبحث توحید بود.
بله.
در ادامه حضرت باب چه موضوعی رو پی میگیرن؟
وقتی میریم سراغ واحد دوم، میبینیم باب دوم رو حجت ظهور قرار میدن، که این حجت ظهور عبارت هست از آیاته. و در باب سوم وقتی آیات معلوم میشه، محض این پیش میاد، بحث مفصل و کلامی بسیار بسیار شدیدی پیش میاد که کی میتونه اینو بفهمه یا کی میتونه تفسیر کنه. بعد اونجا هست باب توضیح میفرمان، میفرمان که تفسیر به رأی از کلمت الله خطاست. اگر چیزی رو از کلمه الهی رو نمیفهمیم، بعد تفسیرش رو از کی بپرسیم، از کی بدونیم؟ از مسئله سو. اینجاست که رکن اصلی در دینداری رو که تبیین آیات باشه از تعالی فلسفهش رو تدوین میکنن. یک حکمت این که ما باید یه شخصی رو داشته باشیم که به او رجوع کنیم تا او کلام الهی رو فهمیده باشه به ما بگه، نه این که فقط و فقط او بگه، یعنی میزان صحت و سقمش رو تعیین بکنه، اینجا معلوم میشه. و اینجا باز یکی از نوآوری های هست اعلاس، اگرچه در ادیان قبل بوده ولی به این ثبات و استحکام وجود نداشته. همون که میفرمایند که دین باید حتما محتاج مبین آیات باشه، رکن اعظمه. اما در سومین باب میفرمایند که کسی شایسته نیست، اجازه داده نشده به کسی که آیات رو تفسیر بکنه، مگر آنکه در این آیات تفسیرش از مرجعی صادر بشه یا اینکه کل خیر رو به همه ارجاع بده.
عزیزان شنونده، با ما در برنامه چشمه خورشید همراه هستید. جناب فرید، در باب سوم گفتید که هیچ کس تبیین آیات رو نمیتونه انجام بده مگر مظهر ظهور، و اگر باید رجوع کنیم به در معنی آیات به کسی، خود مظهر ظهوره. خب این فقط به ظاهر در زمان زندگی مظهر ظهور معنی میده. اگر مظهر ظهور از این دنیا رفت، بعدش چی میشه؟
اینجا باید به قائم مقام او رجوع کنیم. برای همینم در کتب مقدس در گذشته تعداد آثار بسیار بسیار محدود و مختصر بود، ولی در این ظهور چون اشراف بود برای این که بشر دیگه با این امکانات وسیع که در اختیار داره اکتفا و بسنده نخواهد کرد، برای همین سیل آیات نازل میشه که هر یک شارح و مبین بقیه آثار هست. یعنی شما یه قسمتی از آثار که متوجه نمیشیم، بجز اینکه مبینی مثل حضرت عبدالبها و حضرت ولی امرالله وجود داره، در این حال هم خیلی از آثار فراوان از آثار الهی وجود داره که هر کدوم میتونه شارح برخی از ابهامات در بقیه آثار باشه. برای همینم رجوع به آثار رجوع به خداونده. برای همینم هست که شاید شما معانی رو میتونید اینجا، معانی مرموز در آیات رو میتونید در کل اثر پیدا بکنید، به شرط اینکه تمامیت آثار حتما مطمئن نظر باشه.
پس این حجم زیاد آثار دلیل یکی از دلایلی است که ما طبقه به طبقه روحانی نداریم، یعنی بله. خود افراد میتونن به آثار رجوع کنن بدون که نیاز به شخص واسطه‌ای باشه
و تمام آثار شارع هم دیگه هست.
بله.
و برای همینم این همیشه توصیه میشه در دیانت بهائی که هیچگاه یک نص از نصوص الهی رو محور همه تفکرات خودتون قرار ندید. اگر برداشتی از یک نص میشه، سعی کنید در کلیت آثار بگردیم و ببینیم مبادا این برداشتی رو که ما از آثار میکنیم با بقیه آثار الهی و روح امر بهایی مباینت داشته باشه. این توصیه به همین خاطره. چرا؟ چون مطمئنن در آثار بهایی با این تعداد بسیار زیاد حتما شؤون مختلفه هر نصی در خلال نصوص دیگر بیانات دیگر ادا شده و گفته شده. از جمله اونها این است که اگر کسی از حضرت اعلی میپرسید، اگر کسی از حضرت باب میپرسید که هدف ظهور شما از این نزول آیات چیست، این سوال بسیار کلیدی است.
بله،
دیگه اینجا خودشون توضیح میدن در بیان عربی در واحد 6 باب 15 فل تقومن انتم کلکم اجمعون اذن تسمعون ذکر من یسر الله باسم القائمه ول تراقبون فلق القائم والقیوم ثم فی سنت تسعه کل خیرن انتم تدرکون. صریحا میفهمم منظور از تمام آیات مضمون این است که شما وقتی اسم من یسر الله رو میشنوید بعد قیام کنید همگی و مراقب باشید. یه تفاوتی بین قائم و قیوم وجود داره. اگر من قائم هستم، او که خواهد آمد به اسم قیوم ظاهر میشه و بعد بدونید که در سنه 9 یعنی 9 سال بعد از ظهور ایشون اون خیر الهی رو شما درک خواهید کرد. و اگر اینا رو کنار هم قرار بدید، فرق قائم و قیوم باز هست بالا توضیح میدید فرمان، و فرق اینها فقط کلمه بهاست به معنای اسم من یوزر الله. و اون سنه 9 هم دقیقا سال 1269 هست در سیاه چال که حضرت بهاءالله اولین بوارق وحی الهی بر ایشون نازل شد و انتهای دور بابی هم اعلان شد.
این حتی اشاره مختصر هم نکردن، مستقیما تاریخ هم گفتن. اینجا
فقط و فقط تازه یک نمونه است از بیان عربی که صریحا اسم حضرت بهاءالله و این ارجاعات صریح بهش داده شده. و اگر ما با کل بیان عربی و فارسی، فقط و فقط با بیان فارسی و عربی روبرو بشیم، لاجرم بعد منتظر ظهوری بلافاصله بعد از حضرت باب می بوده باشیم، چون که خیلی از مؤمنان به بیان باب به حضرت باب ایمان آوردن، بیان فارسی رو خوندن.
بله.
در پی من رسول الله میگشتن، چون میدونستن اون بعد همین الان وجود داشته باشه و خیلی زود اظهار امر بود.
خیلی ممنونم جناب فرید. وقت برنامه ما به پایان رسید. انشالله در هفته آینده همین مبحث رو ادامه خواهیم داد.
بله، در خدمتتون هستیم و ممنون از شما.
سپاسگزارم شنوندگان عزیز، بسیار ممنونم که با ما همراه بودید. تا هفته بعد، خدا نگهدار.